ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز بکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF می گوید که طالبان در کمتر از یک سال حداقل 12 رسانه را بستند و صدای تلویزیون آرزو را نیز اخیراً خاموش ساختند و تا کنون 7 کارمند این تلویزیون در کابل زندانی هستند. این سازمان دیروز پنجشنبه 29 قوس در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود از طالبان خواست تا کارمندان این تلویزیون را آزاد کنند. RSF محدودیت علیه رسانه ها را غیر قابل قبول خوانده است. سلین مرسیر، رئیس بخش جنوب آسیای این سازمان، گفته است که نگرش ایدئولوژی ظالمانه طالبان نسبت به رسانه ها در ماه‌های اخیر افزایش یافته که منجر به بسته شدن بسیاری از رسانه ها شده است. این سازمان بر آزادی بی قید و شرط همه خبرنگاران بازداشت شده تاکید کرده و گفته که رسانه های افغانستان حق دارند اطلاعات بی‌طرفانه را به مردم ارائه کنند. RSF از طالبان خواسته به رسانه ها اجازه دهند تا بر اساس معیارهای بین المللی فعالیت کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که ایران از ماه سپتامبر سال جاری روند اخراج پناهجویان افغان از خاک خود را تسریع کرده است. بخش افغانستان این کمیشنری روز جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که ایران در سال جاری صدها هزار افغان را به افغانستان بازگردانده که بیشتر آنها به زور از آن کشور اخراج شدند. کارولین گلوک، یکی از مقامات این کمیشنری، در پیام ویدیویی از بندر اسلام قلعه هرات گفته که مقامات ایران در نظر دارند تا ماه مارچ آینده 2 میلیون پناهجوی خارجی را که اکثرا افغانان هستند از آن کشور اخراج کنند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همچنان گفته که با وجود مشکلات تلاش میکنند تا با کمک شرکای خود در افغانستان به این پناهجویان تازه بازگشته کمک کنند تا بتوانند زندگی خود را سر و سامان دهند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد اوچا در گزارش میگوید که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. بخش افغانستان این سازمان روز پنجشنبه 29 قوس در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که طرح کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان را برای افغانستان در سال آینده آغاز کرده است. با گفته اوچا، هدف از این سیاست حفظ جان مردم، تأمین نیازهای فوری آنها، کاهش رنج و حفظ کرامت افغان هاست. اوچا همچنان گفته که برای حمایت از 16.8 میلیون نیازمند در افغانستان به 2 میلیارد و 420 میلیون دلار نیاز دارد. یک هیئت دیپلمات های امریکایی امروز با رهبر حکومت نوی سوریه احمد الشرع ملاقات کرد. یک مقام سوریه این ملاقات را مثبت خواند. مقام حکومت نوی سوریه که نخواست نامش افشا شود اصرار داشت که ملاقات صورت گرفت و مثبت بود که به گفته وی به خواست خدا نتایج مثمر خواهد داشت. قبل از این خبر داده شده بود که کنفرانس خبری این هیئت به دلایل امنیتی صورت نگرفت. قوای آمریکایی یک رهبر گروه دولت اسلامی داعش را در یک حمله هوایی در سوریه از بین برده است. در این مورد اردوی آمریکا امروز جمعه خبر داد. قمانداني مرکزی قوای آمریکا سنتکام در رسانه‌های اجتماعی گفته است که این حمله روز گذشته در ایالت شرقی سوریه دیرالزور انجام شده که در آن رهبر شناخته داعش ابو یوسف کشته شده است. بر اثر غرق شدن یک کشتی تیزرفتار در سواحل جزیره رودس در شرق یونان 8 نفر جان باختند. مقامات گارد ساحلی یونان گفتند که این کشتی مهاجران غیرقانونی را انتقال می‌داد و هنگام تعقیب از سوی گارد ساحلی واژگون شد. با گفته مقامات 18 تن نجات یافتند، اما تیم‌های کمک رسان همچنان در جستجوی افراد مفقود شده هستند. تا کنون هویت کشته شدگان و پناهجویان نجات یافته مشخص نشده است، اما پس از سوری‌ها بیشترین مهاجرانی که از این طریق راهی اروپا می‌شوند افغان‌هاند. مقامات یونان اعلان کردند در حالی که چند روز به پایان سال میلادی هنوز باقی مانده، حدود 60 هزار مهاجر غیرقانونی در جریان امسال وارد یونان شدند. و یک مقام قصر سفید میگوید پاکستان در حال توسعه راکت‌های بالستیک و دوربرد است که میتواند اهداف فراتر از جنوب آسیا به شمول آمریکا را مورد حمله قرار بدهد. معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید روز پنجشنبه در واشنگتن گفت که این اقدامات پاکستان یک تهدید در حال ظهور برای ایالات متحده آمریکا است. این مقام ارشد قصر سفید یک روز پس از وضع تحریم های واشنگتن علیه 4 شرکت پاکستانی این نگرانی را ابراز کرده است. بر اساس اعلامیه‌ای که در وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، تصمیم تحریم ها بر 4 شرکت در پاکستان با توجه به توسعه مداوم راکت های دوربرد این کشور و تهدید ناشی از آن گرفته شده است. وزارت امور خارجه پاکستان در اعلامیه این تصمیم واشنگتن را تأسف بار و مغرضانه خوانده، اما تا هنوز در مورد اظهارات تازه مقام آمریکایی چیز نگفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش عزب این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن برنامه مشخص و مکمل داریم در رابطه با اوضاع سوریه. در استودیو سلطان محمد سرور با ماست که تحولات اخیر سوریه و خاورمیانه را بررسی میکند و از نزدیک تحت نظر دارد. از سلطان میپرسیم که تحولات کنونی در سوریه به کدام مسیر در حرکت است؟
تشکر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. تحولات سوریه در سرخط اخبار منطقه و جهان قرار داره. قسمی که شما در اخبار گفتین، یک هیئت آمریکایی بعد از 12 سال وارد دمشق پایتخت سوریه میشه. این هیئت آمریکا را معاون وزیر خارجه باربارا لیف رهبری میکنه و در عضویتش نماینده خاص آمریکا برای سوریه دانیل روبنشتاین و همچنین راجر کاستنر معین خاص وزارت خارجه در امور گروگان ها شامل است. این هیئت با زمامداران جدید که زمام امور سوریه را در دمشق به دست گرفتن همراهشان گفتگو میکنه. هیئت آمریکایی گفته که رفتن ما به دمشق به معنای بازگشایی فوری سفارت نیست و گفتن دیده شده که حاکمان فعلی سوریه بر رهبری احمد شرع یا محمد الجولانی درباره آینده کشور و درباره یک راه حل همشمول چی نیاتی دارن و چی گامهای برمی دارن. قبل از این نماینده های از چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، بریتانیا و همچنین از اتحادیه اروپا هم به سوریه رفته بودن.
یک مسئله است که بعد از سقوط رژیم بشار الاسد این تقریبا گفته میتونیم که اولین یک هیئت رسمی امریکاست که میره به سوریه. آیا این نماینگر ازی است که امریکا آنن خواسته داخل اقدام شده و رابط خود با سوریه تغییر بده؟
فکر میکنم که امریکایا و همچنین دیگر کشورهای غرب خصوصا میخواین نظریات کسانی که زمام امور دمشق بعد از گرفته اون را روشن کنه، امرایشان صحبت کنن، امرایشان تماس داشته باشن. اگرچه امریکا پیش ازی هم گفته بود که امرای رهبران انقلابیون که حالا در دمشق حاکم هستن تماس داشتند، اما میخواین از نزدیک اینا را ببینن. به نظر ما یک تعارف اولی خواهد بود و دریچه را برای عادی ساختن رابط مهیا میسازه یا باز میسازه. و همچنین ما شنیدیم که کشورهای هم خواستار رفع تحریم ها از سوریه شده. در ایام زمامداری بشار اسد تحریم های متعدد بر سوریه وضع شده بود. تو به نظر می رسه که اوضاع به تدریج به سوی عادی شدن روان است.
طوره که شما هم گفتین، یک مقام سوریه که نخواست نامش ذکر شده ایره گفته که این مذاکراتی که امروز شد، این مذاکرات بسیار مثمر بود، بسیار زیاد مثبت بود و اتنشان داده که یعنی هر چیز به طبق دلخواه رژیم تازه که در سوریه سر قدرت آمده پیش میره. این از کجا منشأ میگیره امیدواری؟
اعتراض که کسانی که حال سر قدرت هستند در سوریه پیش ازی وابسته به گروه های مختلف بودند و رهبر انقلابیون که دمشق در کنترل خود داره احمد شر سرش جایزه هم است و در لیستیا هم است. حالا که اینا نو سر قدرت آمدن جهانیان میخوان امرایشان صحبت کنن و ببینن که نظریاتشان چیست و چه از کدام در میخواین که سوریه را اداره کنن. با گروه های مختلف، گروه های اونجا هست مثلا کردی هاست و که اونا در شمال شرق تسلط دارن، اقلیت های مذهبی است، دروزی هاست، علوی هاست، مسیحی هاست و دیگران. میخواین در این مورد مطمئن شون که موقفشان نسبت به این اقلیت ها و این گروه ها چیست، چون دروزی ها و خصوصا کردی ها ببخشین مخالف رژیم بشار اسد بودن، اونا هم مبارزه داشتن.
ما در مناطق که سر از این مسئله بیایم، گفتیم اگر از رابط خارجی یک دولت فعلی روسیه صرف نظر کرده بودیم به داخلش
سوریه
بگوریم به داخل سوریه و تحولات درونی از این اختلافاتی که وجود داشت، گروه های مختلفی که وجود داشت، این گروه ها تا حال در خبرهایی که شما پیگیری کردین و دیدین، اینا تا چی حد با هم نزدیک شدن؟ آیا کدام واکنش عکس العمل بین از این گروه ها و گروه حاکم در دمشق وجود داره؟
گروه حاکم در دمشق تصمیم گرفته که همه گروه های مسلح منحل کنه. این تصمیم گرفته و از اونا دعوت کرده که بیاین امرایشان اگر مذاکره میکنن بیاین مذاکره کنن، ورنه سلاح خود زیر چتر دولت بیارن. کسایی که در مناطق مختلف هستند ببینیم که موقفشان چی میشه و در این روزها باید هر چیز زودتر فیصله کنن.
یک سوالی که برای همه بسیار زیاد مطرح هست و ایست که سوریه در حالی که فعلا جنگ نیست، اما از نگاه اختلافات منطقوی مرکز رقابت بین کشورها بود، چون روسیه و ایران طرف بشار الاسد گرفته بودند، ترکیه و کشورهای دیگه طرف مخالفین گرفته بودند، و آلیت یک احساس پیدا شده که در این حالات که آمده باز هم بین سوریه و ایران یک رقابت وجود داره که گویا ترکیه خودش در این سوریه، در سوریه نوین نقش بیشتر خواهد داشت نظر به دیگر مملکت ها.
بله، این یک روایت یا قرائت غالب است از اوضاع. انکشافات اخیری که در سوریه به وقوع پیوست برمیگرده به بهار عرب. در سال 2011 قیام در سوریه صورت گرفت و مردم به سرک ها بر آمدند و همچنین در دیگر کشورهای عربی، در تونس و در یمن و در مصر. همه وقتی که اینا به سرک ها بر آمدند مطالبات از حکومت داشتن، از حکومت بشار اسد. بشار اسد نظام جمهوری است، جمهوری بود در سوریه، اما بعد از فوت پدرش در سال 2000 اقتدار در دست گرفت. انقلابیون دلیلشان این بود که اگر نظام جمهوری است وراثت از کجا میه که اقتدار با وراثت برده شود، و این مطلب سر این مطلب پافشاری داشتن که همراه حکومت گفتگو کنن و به یک حل برسن. اما دیده میشه که رژیم بشار اسد به سرکوب رو آورد و یک تعدادی از خود اردو انشعاب کردند و گروه های مختلف در مقابلش ایستاده شدند. ایران از اینا حمایت کرد به دلیل جیوپولیتیک و حزب الله لبنان. اگرچه خود بشار اسد در سال 2011 2012 تقریبا متلاشی شده بود نظامش، اما ایران و حزب الله لبنان و روسیه زنده نگه داشتنش تا همین نوامبر.
تشکر. یک سوالی که مخصوصاً برای افغان ها مطرح است و ایست که رهبر نو سوریه الشرع در صحبت خود با بی بی سی گفته که تفاوت بین حالات افغانستان و حالات سوریه وجود داره، در طرز فکر رهبرای دو کشور اختلاف وجود داره. امی اختلاف شما در چی میبینه؟
اطراز که سوریه طبعا متفاوت از افغانستان، ام از لحاظ جغرافی و هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اجتماعی. احمد شرق گپایی را که زده ما دنبال کردیم، همراه بی بی سی مصاحبه داشت. خبرنگار بی بی سی پرسانش کرد که مردم نگرانند که سوریه به افغانستان دیگه تبدیل نشه. اشارش به می من دخترها و زنها از مکتب بود. او جوابش بود که افغانستان یک کشور یا مملکت قبایلی است، روسیه متفاوت است، ما قطعا طرفدار آموزش زنا هستیم. یک چیز دیگر هم میخوایم خاطر نشان بسازم که زمامدارانی که نو سر حکومت اقتدار آمدن در سوریه ارتباطات نزدیک با ترکیه داشتن و در ترکیه اونجا اسلامگرای ها حکومت میکنن، حتما از تجربه خود در حکومت داری چیزی برایشان گفتن و آموختند.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، سلطان محمد سرور بود که درباره حالات سوریه صحبت میکرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شما هستیم و این شماره را پیشکشتان می کنیم. در این شماره اینها را خواهید شنید: انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جامعه جهانی می خواهد برای اعاده حقوقی فرهنگی مردم افغانستان و حمایت از هنرمندان فشارهای لازم دیپلماتیک و عملی را به طالبان افزایش دهند.
ما از جامعه جهانی تقاضا داریم تا حمایت خود را از هنرمندان افغانستان، موسیقی دهانان و فعالان فرهنگی افغانستان که تحت مستقیم و استبداد طالبان قرار دارند دوچندان بسازند.
چند جالب آموزنده از رسانه ها هم برایتان تهیه کرده ایم. داستانی با عنوان شکست کو، نوشته معروف قیام، یکی از شاعران، طنز پردازان و داستان نویسان معاصر افغانستان. گپ گفتی پیرامون زندگی عبدالخالق علیل، یکی از سینماگران با نام افغانستان هم داریم. یادی از محمد اعظم رهنورد زریاب، یکی از درخشانترین نویسندگان معاصر افغانستان. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. با رادیو آزادی بمانید. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جامعه جهانی می خواهد برای اعاده حقوقی فرهنگی مردم افغانستان و حمایت از هنرمندان فشارهای لازم دیپلماتیک و عملی را به طالبان افزایش دهند. در این حال شماری از هنرمندان افغان می گویند که پس از ممنوعیت موسیقی در افغانستان از سوی حکومت طالبان، زندگیشان را در مهاجرت و یا در داخل کشور با مشکلات سپری می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نقض سیستماتیک حقوق فرهنگی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را حمله بر روح ملت خوانده و تاکید می کند که سیاست های ضد فرهنگی طالبان از سوی جهانیان به صراحت تقبیه شود. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در بیرون از افغانستان فعالیت دارد، روز سه شنبه در اعلامیه به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر، با محکوم کردن نقض گسترده حقوق فرهنگی مردم افغانستان از سوی طالبان، از جامعه جهانی خواسته برای اعاده حقوق فرهنگی و موسیقی افغانها و در حمایت از هنرمندان فشارهای لازم دیپلماتیک و عملی را بر طالبان افزایش دهد. احمد ناصر سرمست، رئیس این انستیتوت، به رادیو آزادی گفت که پالیسی های طالبان حقوق فرهنگی مردم افغانستان را هدف قرار داده است.
هدف انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از نشر اعلامیه مطبوعاتی جلب توجه جامعه جهانی به نقض سری و آشکار حقوق هنرمندی، حقوق فرهنگی و حقوق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان بوده است. ما از جامعه جهانی تقاضا داریم تا تا حمایت خود را از هنرمندان افغانستان، موسیقی دهانان و فعالان فرهنگی افغانستان که تحت مستقیم و استبداد طالبان قرار دارند دوچندان بسازد.
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در اعلامیه خود از خطر فراموش شدن میراث فرهنگی افغانستان هشدار داده و خواهان افزایش تلاش های بین المللی برای حفاظت از سنت های هنری و فرهنگی این کشور شده است. در این حال شماری از هنرمندان و نوازندگان افغان میگویند که پس از ممنوعیت موسیقی در افغانستان از سوی حکومت طالبان زندگیشان را در مهاجرت و یا در داخل کشور با مشکلات سپری میکنند. همت گل افغان یکی از هنرمندان افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفت:
اینجا اصلا کدام برنامه موسیقی نیست. حالت ما بسیار خراب است. کرایه خانه از زمانی که ما پر می شود حیران میمانیم که خدایا چه کنیم. اینجا بسیار دچار مشکلات هستیم. کودکان ما اینجا درس خوانده نمی توانند. مشکلات ویزه است و پلیس هم اذیت ما می کند.
یک گیتار نواز در افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید پس از آن که مسلکش را از دست داد زندگیش تحت تاثیر بیکاری و مشکلات اقتصادی قرار دارد.
4 نفر از اعضای خانواده مسئولیتش به دوش خودم است. بچه ما خارج زندگی را کشیدن واقعا خیلی مشکل شده. هیچ کدام ایدادی وجود نداره. وظیفه دولتی داشتیم از بین رفته. در ریاست موسیقی کنسرت هایی را که شما میکردیم تمامش از بین رفته. حتی مراسم های شخصی را که میگرفتن ما میرفتیم اشتراک میکردیم اونا همش از بین رفته.
گفتنیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 اعضای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان به پرتغال انتقال یافتند و کارهایشان را در لیسبون پایتخت این کشور از سر گرفتند. هنرمندان این اینستیتوت در این مدت کنسرت هایی را در کشورهای مختلف جهان را اندازی کردند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته در کنار برخی محدودیت های دیگر موسیقی را ممنوع قرار داده و آن را خلاف شریعت اسلام خوانده است. طالبان آلات موسیقی را در ولایات مختلف آتش زده و برخی از هنرمندان را مورد تهدید و خشونت قرار دادند. منتقدان این اقدام را بخشی از یک دستور کار گسترده برای سرکوب تنوع فرهنگی می دانند.
در گزارشی شنیدید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جامعه جهانی می خواهد برای اعاده حقوقی فرهنگی مردم افغانستان و حمایت از هنرمندان فشارهای لازم دیپلماتیک و عملی را به طالبان افزایش دهند. در این شماره مجله آزادی 3 جالب آموزنده از رسانه ها نیز داریم. اولی حکایت لقمان از صفحه عزیز الله پارسا، دومی دقت در انتخاب کلمات و سومی گژدم. نخست حکایت لقمان. روزی لقمان به همراه فرزندش سفری را آغاز کرد. لقمان سوار بر الاغ بود و پسرش پیاده با همراه می رفتن. مردم که این صحنه را دیدن شروع به انتقاد کردند و گفتند: عجب پدری، خودش بر الاغ سوار شده و پسرش را پیاده گذاشته است. لقمان این سخنان را شنید، از الاغ پیاده شد و پسرش را بر آن نشاند. پس از مدتی مردم دیگری آنها را دیدند و گفتند: عجب پسری، خودش سوار شده و پدر پیرش را پیاده گذاشته است. لقمان و پسرش تصمیم گرفتند هر دو بر الاغ سوار شوند. اما باز هم مردم دیگری آنها را دیدند و اعتراض کردند: عجب بیرحم هایی، هر دو بر این حیوان زبان بسته سوار شدند و او را به زحمت انداختند. لقمان و پسرش تصمیم گرفتند هر دو پیاده را بروند و الاغ را بیبار بگذارند. اما باز هم مردم گفتند: عجب احمق هایی، الاغ دارند و پیاده را می روند. لقمان در اینجا به پسرش گفت: پسرم، ببین که در این دنیا هر کاری انجام دهی مردم سخنی برای گفتن دارند. پس به جای تلاش برای راضی کردن همه، کاری کن که خودت به آن ایمان داری و رضایت خداوند در آن باشد. جالب آموزنده دوم، دقت در انتخاب کلمات. در علم تأثیر کلام می گویند اگر شما بگویید انجام کاری سخت است، سخت می شود. اگر شما بگویید راحت است، راحت می شود. اگر شما بگویید نمی شود، نمی شود. شما اگر بگویی حالم خوب است، تمام عوامل متافیزیکی دست به کار می شوند تا حال شما خوب شود. اگر شما بگویید امروز چه روز عالی است، می بینی که کائنات چقدر سریع به این فرمان شما جواب مثبت می دهد. اگر بگویی من گیج هستم، کائنات شما را به سمت حواس پرتی و گیجی می برد. در انتخاب کلمه ها حتی به شوخی هم دقت کنید. جالب سوم، گژدم. یک پادشاه ظالم بود که شخصی را گفت تا 10 روز آینده یک جوال پر از گژدم باید آماده کنی، وگرنه کشته خواهی شد. شخص بیچاره هر جا گشت نتوانست جز اندکی گژدم پیدا کند. روز نهم در حالی که ناامید شده بود، رفت در قبرستان و در کنجی نشسته و زانوی غم در بغل گرفت. در این اثنا ملنگ قبرستان او را دید و از احوالش جویا شد. مرد ماجرا را بیان کرد. ملنگ گفت جای پریشانی نیست، من برایت یک جوال گژدم تهیه می کنم. مرد گفت چگونه؟ ملنگ گفت با من بیا. رفتند، ملنگ سر قبری را باز کرد و جوال را پر از گژدم نمود و گفت برو به پادشاه بگو این جوال را از قبر یک کارمند عالی رتبه دولتی و حکومت پر کردم. اگر 10 جوال میخوایی مشکل نیست، سر قبر قاضی را باز میکنم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیراتی از آجیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره مجله آزادی داستانی داریم از شاعر، طنز پرداز و داستان نویس معروف قیام با عنوان شکست کوه. این داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
حس شادمانی زیر پوست چهره استخوانی صمد موج میزد. با انگشت دست لرزان دکمه تلفن را که هنوز صدای توت توت از آن بلند بود فشرد و خاموش کرد. چند لحظه پیش ارتباط تلفنی او و پسرش نوید که در فرانکفورت جرمنی زندگی میکرد قطع شده بود. آهسته از کاوچ بلند شد. چوب دستش را گرفت، سوی اتاق خواب رفت. با خوشحالی صدا زد: فریبا، فریبا، چشم ما روشن، بالاخره رخ شدم. دیر گپ زدیم. جور جور بود. خدا را شکر گذارم که حدس ما غلط برآمد. صدایش نام خدا گرم گرم، خوش و سر حال امروز شام می آید و ما را با خود می برد. چی می دانم؟ شاید بر یک ماه. فریبا خانم صمد 2 سال و اند پیش مرده بود. به خیالش می آمد او زنده است. گاه گاه در عالم خیال با او گپ می زد، می خندید و با حسرت از گذشته ها یاد می کرد. وارد دهلیز شد. هینه که کرتیش را می پوشید، چشمش به قاب آینه افتاد. انگار پس از دیر چهره تکیده و ریش سپیدش را دیده بود. نزدیک آینه رفت. قلبش به تندی می زد. صدای از درونش بلند شد: پیر شدی صمد، پیر، خیلی پیر. به یاری چوب دست مغازه های دوروبر محل سکونتش را گشت. از 170 یورو پول ماهانه سوسیال که نزدش باقی مانده بود، چند سامان بازی برای نواسه هایش، میلاد و شبنم و 2 بوتل عطر برای پسر و عروسش خرید. زله شده بود، اما از اینکه دست پر به خانه برمی گشت خرسند بود. پشت دروازه پرستاری که روزانه برای پانسمان پا دیدن قند و فشار خون نزدش می آمد استاده بود. صمد لبخند زد و عذر خواست. هر دو به خانه رفتند. پرستار پس از پانسمان پا دیدن اندازه قند و فشار خون او، ابروهایش را با رضایت بالا انداخت و گفت: کاکا صمد، نام خدا، امروز قند و فشار خونتان بسیار خوب معلوم می شود، اما پایتان پوندیده. دکتر گفته بود اجازه ندارین زیاد پیاده روی کنین. قند و فشار خون شاید به خاطر خوشی امروز نوید جان پشت ما می آید. پایم جور می شود دخترم، تشویش نکن. صمد انگار جوان شده بود. لنگ لنگان اما تیز تیز کارهایش را تمام کرد. سر و جانش را شست، ریشش را کوتاه کرد. دوا، لباس یک ماهه و تحفه هایش را در بکس بزرگ سفری جا به جا کرد. گلهای برنده و داخل اتاق را سیر آب داد. ترکاری، میوهی که در یخچال داشت و کلید خانهش را به همسایه روبروی اپارتمانش آقای پیتر داد و با التماس خواهش کرد مراقب گلهایش باشد. او با آنکه تا رسیدن شام وقت زیاد داشت، دریشی سرمه‌ای راهدار دوست داشتنیش را زود پوشیده و نکتایی زده بود. هر آن به ساعت دیواری می دید. به خیالش می آمد ساعت کمکار و تنبل شده است و گاه گاه دور از چشم او دزدانه به خواب می رود. از نشستن بر کاوچ و قدم زدن طول و عرض خانه نشیمن خسته شده بود. به برنده رفت و از آنجا به پایین بلاک نگاه کرد. تانیا زن میان ساله که عصرانه از بلاک روبرو با سگش کنار میدان بازی کودکان می آمد و بالای دراز چوکی می نشست، نشسته بود. زنجیر سگ سپید خورجسش را به دست داشت. مثل همیشه آرام و بی صدا به رفت و آمده رهگذران محل چشم دوخته بود. دل صمد به حال تانیا سوخت. به خیالش آمد که او جز سگ هیچ کس دیگر ندارد. غصه کرد. نخواسته دستش به گریبانش رفت و به حال خودش شکر کشید. هوا تاریک شده بود. صمد به دراز چوکی که تانیا ساعت پیش آنجا قرار داشت نشسته بود. درد پایش آرام آرام زیاد می شد. از بار بار زنگ زدن بیهوده به نوید که گوشی را نگرفته بود نگران شده بود. دلش گواهی بد می داد. به یادش آمد چند سال پیش هنگامی که نوید به دیدنشان به برلین می آمد تصادم کرده و زخم برداشته بود. صحنه های دلخراش در ذهنش تداعی می شدند. هوا کاملا تاریک شده بود. صمد از نیش هوای سرد شب بین دریشیش فشرده تر شده بود. هر بار که صدای نزدیک شدن موتر را می شنید که به محل نزدیک می شود، امید در دلش جوانه می زد و سبز می شد. عقربه ساعت از 11 شب گذشته بود. موتر نزدیک صمد توقف کرد. با عجله از جا بلند شد، خود را جمع جور کرد و با دیدن همسایه ترکیش مصطفی و خانمش اکسانه که از موتر پایین شده و سوی او می آمدند مایوس شد. ناگهان سرش گیج خورد، بی موازنه شد و بعد دراز چوکی افتاد. مصطفی با عجله نزدیک شد، او را بلند کرد و به جایش نشاند. صمد حال خوب نداشت، با مشکل جیبهایش را پالید، با کمک اکسانه بوتل کوچک را بیرون آورد، قرص ریز را به دهن انداخت و قرد کرد. آن دو کنار صمد نشستند. مصطفی تا خواست به آمبولانس زنگ بزند، صمد مانع او شد و آهسته آهسته علت نشستنش را به دراز چوکی به آنان شرح داد. از آمدن نوید پسرش، از نگرانیش به خاطر قطع شدن متواتر تلفن نوید. مصطفی چند بار از تلفن صمد به نوید زنگ زد، اما بیدرنگ قطع می شد. اکسانه از تلفن خود به شماره او زنگ زد. نوید پس از گذر چند زنگ گوشی را گرفت. صدای موسیقی و سر و صدا بلند بود. اکسانه به آلمانی جریان را به او تعریف کرد. لحن خوش نوید آرام آرام خشک شد و گفت: فکر پدرم درست کار نمی کند. علائم آلزایمر در او دیده می شود. تنها زندگی کردن برایش سخت و خطرناک است. نمی دانم چه کار کنم. خانه سالمندان را خوش ندارد. من هم زندگی دارم. یک هفته رخصتی داشتم، پس از دیر با خانمم و اولادها فرانسه خانه خیاش نام آمده ایم. پدرم دو ماه پیش بسیار شله شد که مرا پیش نواسه هایم ببر. برایش گفتم در رخصتی خزانی می آیم. فکر می کردم که زود فراموش می کند، اما صمد صدای نوید را می شنید. سرش میان شانه هایش فرو رفته بود و اشک پیوسته از گوشه های چشمش جاری بود. نوید که می پنداشت پدر صدایش را نمی شنود ادامه داد: امروز صبح باز چند دفعه زنگ زد. گفتم حتما چیز واقعی شده. تا گوشی را گرفتم گفت شام خمیایی بخیر. فوری گوشی را قطع کردم. آخر نمی توانستم بیایم. نمی خواستم دروغ بگویم. شما ببخشید و زحمت شدید. فردا از همینجا به دکترش زنگ می زنم تا این بار حتما کار بردن او را به خانه سالمندان تمام کند. هم برای خودش خوب است و هم برای ما. درست است که پدرم است، اما راستش کم کم ما را اذیت می کند. بغض در گلوی صمد منفجر شد. کودکوار بغض زد: نوید جان مرا ببخش بچیم، دیگر زنگ نمی زنم. شکر که صدایت را شنیدم. نگرانت بودم بچیم. نوید جان، جان پدر، بچه گلم، به دکتر زنگ نزنی. قول می دهم که دیگر برایت زنگ نزنم. هیچگاه. من آلزایمر ندارم. مرا از خانم بیرون نکن. مادرت را تنها نمی گذارم. آنجا بوی مادرت نیست. آنجا کسی با من قصه نمی کند. نه بچیم، دستهایت را می بوسم. دیگر هرگز زنگ نمی زنم. خودت هر وقت حوصله داشتی در تلفن برایم صدا بان که بفهمم خوب استی. ناجیه جان را سلام بگو، روی اولادها را ماچ کن. لطفاً به دکترم زنگ نزنی. من خوب استم، همین حالا خانه می روم. خاطرت جمع باشد بچیم. قول می دهم دیگر مزاحمت نشوم.
داستانی بود با عنوان شکست کوه، نوشته معروف قیام، یکی از داستان نویسان معاصر افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر روی مزارش آب پاشیدن چه سود. این بیت از یک غزل مشهور حضرت شیخ بهایی را زیاد شنیده ایم. در حقیقت انسان مالک کرکترهای عجیبی است. کسی را در آوان حیات به پشیزی نمی خرد. و از زمانی که از جهان رفت چنان بهایی بر امیدند که اقربا و آشنایان میت متحیر می شوند که این از دنیا رفته صاحب چنین کمالاتی بوده که آنها بیخبر از آن بودند. و یا حالت دیگری از این وضعیت، فردی با دانش و کمالات حقیقی و مالک علوم متنوع در انسانیت هم یگانه دوران است و صد دریغ که از این دنیا در فقر و فاقه می رود و با گوشنشینی و مناعتی که داشته خود را در بازار گویا هنر هر روز برنگ تازهی سودا نمی کند و کار و فعالیت خود را با تمکین و کمترین بودن انجام می دهد و خود را به چشم مردم نمی زند. زمانی که از دنیا رفت تعریف و توصیف از او آغاز می شود و خواننده و شنونده ها در حیرت می افتند و نادم آن می شوند چرا با چنین فردی با این اوصاف شایسته در حین حیات آشنا نبودند. یکی از آن کرکترها محترم عبدالخالق علیل است که کمتر کسی از وجاهت و لیاقت ایشان در عرصه هنر تمثیل به خصوص سینما بیخبرند. دوست صمیمی مجله آزادی و آگاه هنر معاصر جناب زلمه رزمی در معرفت و شناسایی عبدالخالق علیل با ما مساعدت نمودند. این یادواره را با ذکری کوتاه در مورد تاریخچه سینما در افغانستان همکارم جاوید فیضی با شما شریک می سازد.
همانطور که در مقدمه گفته شد، قبل از معرفی مختصر جناب علیل، سخن چند از نوشته جناب رزمی در مورد تاریخ سینمای معاصر افغانستان را یادآور می شویم. سینما یا هنر هفتم در اواخر قرن 19 توسط برادران لومیر فرانسوی اختراع شد که با تصاویر متحرک خیش تماشاگران را به حیرت انداختند تا اینکه آهسته آهسته این هنر همگانی شد. آشنایی مردم افغانستان با فیلم و سینما برمیگردد به عصر سلطنت شاه امان الله. شاه در طی سالهای 1927 تا 1928 میلادی سفر 6 ماهه به اروپا داشت و در آنجا با تماشای فیلمهای سینمایی مجذوب این هنر شد و دانست که سینما یکی از بهترین و مؤثرترین وسیله است که میتوان با نمایش فیلم مردمش را از پیشرفت و ترقی جهان آگاه ساخت. همان بود که هنگام بازگشت چند پایه دوربین و پروژکتور و فیلم‌های را با خود به افغانستان آورد که در باغ عمومی پغمان که یکی از مراکز تفریحی و محل تجمع مردم بود به نمایش گذاشته شد و نیز دستور اعمار چند باب سینما را صادر کرد که میتوان از سینما بهزاد و سینما تئاتر پغمان به عنوان اولین سینمای افغانستان نام برد. البته فیلم ها در این زمان صامت یا بدون صدا بودند. در گوشه استیج مرحومان استاد فرخ افندی و استاد غلام حسین پدر استاد مرحوم سراهنگ با نواختن وایلون و پیانو تماشاچیان را مصروف نگه می داشتند. متاسفانه با فروپاشی پادشاهی امیر امان الله خان سینما نیز برای سالیان طولانی به باد فراموشی سپرده شد. سینما تئاتر پغمان را نیز آتش زدند. سال 1325 خورشیدی حدود 20 سال از سلطنت ظاهرشاه سپری شده بود که مرحوم عبدالرشید لطیفی پدر تئاتر افغانستان سناریوی نوشت با نام عشق و دوستی و قرارداد ساختن این فیلم مشترک با کمپانی فیلمسازی شور در لاهور هند دیروزی به عقد رسید که از طرف افغانستان عبدالرحمن بینا، نشاط ملک خیل، احمد ضیا و دیگران نقش‌های را به عهده گرفتن. سال 1343 خورشیدی بر اساس سناریوی فیض محمد خیرزاده فیلم نیمه مستند و نیمه هنری مانند عقاب در نوار 16 میلیمتری تهیه شد که فیلم بردار آن اسحاق ستارزاده بود و چاپ و آماده سازی آن در ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. در این فیلم مرحوم ظاهر هویدا و زرغونه آرام نیز نقش‌های کوتاهی را بازی کردند. در سال 1347 خورشیدی به کمک آمریکا مؤسسه افغان فیلم ایجاد شد و تولیدات سینمای افغان فیلم صرفاً فیلم‌های خبری از کار و فعالیت دولت بود و اندک هم مستندسازی می‌کرد. مرام از این مقدمه در مورد سینما یاد خیر از عبدالخالق علیل است که حیاتن و در بیرون از افغانستان زندگی میکنن. زلمه رزمی در یادنوشته زیر عنوان یاد از عبدالخالق علیل چهره فراموش ناشدنی هنر سینمای کشور این گونه می نویسد. علیل دانش آموخته سینمای مسکو در رشته کارگردانی فیلم و سینماست و پس از برگشت به وطن فیلمسازی را از مستندسازی آغاز می کند و به سمت کارگردان دست به ساختن فیلم مستند در مورد پروژه سالنگ و فیلم مستند بامیان می زند. در کارنامه کاری عبدالخالق علیل به عنوان سناریست و کارگردان فیلم های چون حاصل بهتر فیلم مستند که در جشنواره سینمایی کارلواری جمهوری چک حائز جایزه شده است، طلبگار، فیلم کوتاه هنری، بخشی از اولین محصول هنری سینمایی افغان فیلم به نام روزگاران، اندرز مادر، فیلم هنری، راز خوشبختی، افغانستان قلب آسیاست، فیلم مستند، دهکده ها بیدار می شوند، فیلم هنری، ابیتات، فیلم مستند، افغانستان انقلاب ادامه دارد و فیلم مستند الماس سیاه و غیره. عبدالخالق علیل علاوه از کارگردانی فیلم هایی که از آن نام برده شد در دهه 80 مدت 6 سال به عنوان رئیس افغان فیلم نیز اجرای وظیفه کرده که در زمان کار او صدها برنامه فیلم های اخباری مستند و بیشترین فیلم های هنری تولیدی مؤسسه افغان فیلم تهیه و تولید شده است. خالق علیل در طی دوران کار و فعالیتش در مؤسسه افغان فیلم هم از جانب مقامات مختلف داخلی کشور و هم از جشنواره‌های سینمایی که در خارج از افغانستان برگزار گردیده بود حائز جوایز و تقدیرنامه‌های زیاد شده است و همچنین لقب کارمند شایسته فرهنگی افغانستان را از آن خود کرده است. رزمی می‌نویسد آخرین باری که با وی صحبت تلفنی کوتاهی داشتم 2 سال قبل بود که سفر به انگلستان داشت. عبدالخالق علیل متولد ولسوالی برکی برک ولایت لوگر است، از لیسه ولسوالی پغمان فارغ گردیده و در سال 1338 خورشیدی کارمند اداره فیلمبرداری ریاست مستقل مطبوعات شد. آقای علیل یکی از بنیانگذاران سینمای افغانستان است. این سینماگر سابقه دار افغان با خانواده خود در جمهوری اوکراین زندگی می کند. آقای رزمی در اخیر می نویسد که با آرزوی سعادت و سلامتی این دوست هنرمند و همکار اسبق در مؤسسه افغان فیلم.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
گپ گفتی بود پیرامون زندگی عبدالخالق علیل، یکی از سینماگران با نام افغانستان. چهارشنبه 21 قوس 1403 که گذشت، درست 4 سال از افول داستان نویس پر آوازه روزنامه‌نگار با نام افغانستان محمد اعظم رهنورد زریاب گذشت. در یک یادواری تازه از سوی خانه مولانا آمده، محمد اعظم رهنورد زریاب در 3 سنبله 1323 هجری خورشیدی در منطقه رکاخانه شهر کابل زاده شد. پدرش از اهالی غزنی و مادرش از شهر قندوز بود. رهنورد زریاب آموزش‌های اولیه را در مکتب حبیبیه کابل به پایان رساند و سپس برای آموزش روزنامه‌نگاری به دانشگاه کابل رفت و پس از پایان دوره کارشناسی با استفاده از بورسیه تحصیلی به بریتانیا رفت و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه ویلز جنوبی در بخش روزنامه‌نگاری به فرجام رساند. رهنورد زریاب از سال 1351 تا سال 1361 هجری خورشیدی برای 10 سال مشغول کار و مدیریت مجله ها، روزنامه ها، نشریه های مختلف از جمله روزنامه اصلاح، انیس و 2 مجله انگلیسی زبان و همچنین مدیر و رئیس بخش های مختلف وزارت اطلاعات و فرهنگ بود. او در سال 1353 هجری خورشیدی با سپوژمه رئوف زریاب نویسنده مطرح کشور ازدواج کرد و در سال 1358 هجری خورشیدی برای مدتی در زندان پلچرخی زندانی شد. او در سال 1363 با کنارگیری از ریاست هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ دبیر داستان نویسی اتحادیه نویسندگان افغانستان شد و 5 سال پس از آن به عنوان نامزد غیر حزبی رئیس این اتحادیه برگزیده شد. رهنورد زریاب در دهه 70 هجری خورشیدی به فرانسه مهاجرت کرد. با فروپاشی گروه طالبان بنا به درخواست حکومت وقت به افغانستان بازگشت و مدتی به عنوان مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ گماشته شد، اما به دلیل عملی نشدن برنامه هایش از موقفش کنارگیری نمود و پس از آن در تلویزیون طلوع به کار پرداخت. نخستین داستان کوتاه رهنورد زریاب در سال 1342 هجری خورشیدی زمانی که 19 سال داشت در مجله پشتونجغ در کابل منتشر شد. 20 سال بعد از آن نخستین مجموعه داستانهای کوتاه او آوازی از میان قرنها از سوی اتحادیه نویسندگان افغانستان در کابل چاپ شد. در همین سال ترجمه مجموعه از داستانهای کوتاه او به زبان روسی در مسکو نیز منتشر شد. اما پیش از این که نخستین کتابش چاپ شود، او با نشر داستانها و مقالات متعدد به شهرت رسیده بود. استاد رهنورد زریاب به عنوان یکی از برجسته ترین نویسندگان معاصر تأثیر بسزایی در ادبیات معاصر فارسی دری داشته است و آثار او به زبانهای مختلفی ترجمه شدند. آثار غیر داستانی استاد زریاب شامل شمعی در شبستانی، مجموعه 14 جستار و یادواره، چه ها که نوشتم، مجموعه جستارها، پایان کار 3 روی‌تن، مجموعه جستارها با 1 گفتگو، آزادی اندیشه و گفتار و زندگی مست شمشیر بدست، دفتری از جستارها هستند که همچنین مجموعه داستانها و طنزهای ایشان مشمول هذیانهای دور غربت، طنزگونه ها و شیخ گفت، مجموعه داستانها، قلندرنامه و ریزنگاری ها هستند و در بخش داستان نیز از او کتابهای مردی که سایه‌اش ترکش کرد، شهر تلسم شده، دزد اسب و باران میبارید، سگ و تفنگ و مارهای زیر درختهای سنجد و 3 داستان دیگر منتشر شدند. در کنار این که رمان‌های رازهای دایه پیر سرانجام آقای سحرخیز بیدار می شود، سیب و ارستاتالیس و زن بدخشانی او ناتمام ماند. رمان‌های گلنار آینه، چارگرد قلاگشتم، شورشی که آدمی زادگان و جانورکان برپا کردند، کاک ششپر و دختر شاپریان، درویش پنجم و سکه‌ای که سلیمان یافت چاپ شدند. از استاد جاوید فرهاد در تازه نوشته‌ای به بهانه 4 سال از درگذشت رهنورد زریاب با سرلوحه 4 سال بیت و گذشت می خوانیم. 4 سال از نبودت گذشت، اما او را چنان که باید کسی نشناخت. مانند هر انسان بزرگ دیگر چند لایه بود و تنها ما لایه بیرونی او را دیدیم. مردی خامه به دست و با یک کتابخانه حافظه سیار. استاد رهنورد زریاب قصه های زیادی نوشت، چهره های زیادی را در پرده های کلمه و کلام رسم کرد و آدم های بسیاری را در لابلای کاغذهایش آفرید. استاد جاوید علاوه می کند افزون بر این، او با سرشت و سرنوشت زبان پارسی آشنا بود، ادبیات را تنفس می کرد، فلسفه را می نوشید و منطق را مزه می کرد. مولوی را می شناخت، با حافظ رندانه شک می کرد و تصویر بیدل محکم در آینه ذهنش حک بود. در گفتارش روایتی از آزادگی کاکه های رکاخانه بود که یک کابلستان جوان مردی را به آدم ارمغان می داد. خلاصه خلیفه ما یعنی استاد زریاب خلافت یک خراسان سخن را بر دوش داشت که رفت و اکنون ما بی خلیفه ترین خراسان بر روی زمینیم. نامش انوشاباد. شاعر و غنیمت ادبیات نفس گرفته زبان فارسی دری استاد پرتو نادری به هدف پاسداری از این بزرگ ادب و فرهنگ با شماری از اهل ادب و خرد به هدف اتحاف درود به مزار زریاب رفته بود و این کوتاه را نوشته. با دوستان رفتیم به زیارت آن روایتگر بزرگ رهنورد زریاب. آرام خوابیده بود، فارغ از همه دغدغه های زندگی و هیاهوی تلخ روزگار. حس کردم که قصه گوی پیر خود به روایتی بدل شده است. آنگونه که فرادیس می گفت در روزهای فرجامین زندگی تنها دلواپس آن بود که رمان زن بدخشانی ناتمام ماند. فرادیس می گفت، پیهم تکرار می کرد که اگر مجالی یابم تا رمان را تمام کنم، گوی دیگر پیوندی با این سرای سپنج نداشت. زریاب به سطرهای پایانی این رمان نرسید، اما مرگ داستان زندگی او را تمام کرد و نقطه فرجام را گذاشت. حس کردم کابل بدون زریاب چقدر خالی و دلگیر به نظر می آید. نمی دانم چرا هر لحظه این بیت استاد خلیلی در ذهنم می چرخد، چون در دل خاک نیز یاران جمعن. پس زندگی و مرگ با ما یکسان است. روانش شاد باد، بهشت بر این جایگاهش. ادیب و نویسنده حمید راوی اندیشه هم این کوتاه را به مجله ارزانی نموده. قلم قصه‌گوی کابلی و خلیفه ما 4 سال است که بیرنگ شد. لیک سیاهی کتاب‌ها و نوشته‌هایش از رکاخانه کابلستان، زادگاه او تا فراسوی حوزه تمدنی پارسیان را رنگین ساخت. روانشان شاد و انوشاباد. قصر کلام این که زریاب نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای حوزه زبان پارسی نیز طرفداران زیادی داشت و آثار وی چندین جایزه ملی و بین المللی نیز دریافت کردند. کلام آخر این که استاد زریاب بیش از 50 سال برای فرهنگ و زبان کشور کار کرده است. رهنورد زریاب در 21 قوس سال 1399 هجری خورشیدی در حالی که به بیماری کرونا مبتلا بود این جهان را ودا گفت. روحش شاد باد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
یاد خیری بود از محمد اعظم رهنورد زریاب، یکی از درخشانترین نویسندگان معاصر افغانستان. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.